بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون یعرف العرشو به معرفت قیمت صحیح و المعیب لیعرف التفاوت بینهما فیؤخذ من البائع به نسبت ذلک التفاوت. مسئله جدیدی که مرحوم شیخ واردش میشه این است که ما اگر بخوایم عرش عیب این کالای خودمون رو محاسبه کنیم، نیاز داریم که قیمت صحیح و معیب این کالا رو بدانیم. چون یادتون باشه سابقا عرض می کردیم که اگر بخوایم عرش رو حساب کنیم باید قیمت صحیح و معیب رو بدانیم، ما به تفاوتش از حیث درصدی و نسبتی معلوم بشه، اون درصد رو از چی حساب کنیم؟ از مسما حساب کنیم، نه از خود این قیمت بازار. و لذا ما برای محاسبه عرش حتما نیاز داریم که قیمت صحیح و معیب رو بدونیم که بعد بتونیم نسبت ما بین این دوتا رو در بیاریم، که بعد که نسبت این دوتا رو در آوردیم بتونیم این نسبت رو از مسما چکار کنیم؟ حساب بکنیم. خب اگر قیمت صحیح و معیب معلوم نباشه طبیعتاً باید بریم سراغ کی؟ سراغ اهل خبره، اونایی که آشنایی دارن و میدونن، از اونا بپرسیم. خوب دقت کنید، اینا به نظرم بحثای جدیدیست برای شما. خب یه وقت هست شما میگید آقا ما بریم سراغ اهل خبره بپرسیم، اهل خبره کیه؟ ایشون برای عارفه به قیمت سه مدل عارفه به قیمت و مخبر نسبت به قیمت تبیین کرده. یعنی اون کس که میاد خبر میده که این قیمت صحیحش اینقدر، معیبش اینقدر، ها سه جوره. یه مدل عارفه به قیمت داریم ها که وقتی میخواد قیمت تعیین بکنه فقط داره خبر میده از قیمتی که در بازار وجود داره و این قیمت هم معلومه. در واقع من قیمت بازار رو نمیدونم، اون قیمت بازار رو میدونه، میاد از قیمت بازار چکار میکنه؟ خبر میده. الان مثلا شبکه خبر که وقتی میاد مثلا قیمت آهن رو میزنه، قیمت دلار رو میزنه، قیمت طلا رو میزنه، اون بابایی که میاد این قیمت رو میگه به من و شما فقط به عنوان
گوینده
است، خودش کارشناس این چیز نیست. زنگ میزنه مثلا اتحادیه کذایی مثلا یا میره تو سایتشون قیمت رو در میاره، فقط خبر میده. یعنی قیمت متعارف معلومه نزد اهل خبره و مخبر فقط میاد از اون قیمت خبر میده. درست شد؟ این مورد رو ایشون میفرماد داخل در شهادته و وقتی داخل در شهادت شد در واقع شرایط چی رو هم داره؟
شهادت
رو داره. مثلا عدالت شاهد باید باشه، اخبارش باید اخبار عن حسن باشه، مثلا دو تا شاهد باید داشته باشیم، دو تا شاهد عادل مرد مثلا باید داشته باشیم و امثال اینا. یعنی اون شرایط شهادت باید مراعات بشه. اما گاهی عارف خبر میده از روی رأی و نظر، یعنی در واقع حدس میزنه قیمت رو به جهت کثرت مماثرت، یعنی ممارستی که داشته این باعث شده کثرت ممارستش که با اشباه و نظائر این شی داشته به عنوان یک کارشناس بتونه قیمت بده. مثلا شما یه ماشینی که 10 سال کار کرده میبری یه جا میگه آقا قیمتش کن، اینجور نیست که این ماشین 10 سال کار کرده تو بازار قیمت خاصی داشته باشه. ماشین 10 سال کار کرده گاهی با همدیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی این 10 سال کار کرده، اونم 10 سال کار کرده، اما قیمت زمین تا آسمون با همدیگه فرق میکنه. یعنی اون کارشناس میاد مثلا رنگ ماشین رو نقاشی شده یا نشده، تصادف باش شده یا نشده، مقدار کارکردش، مقدار بیمش و لاستیکاش و همه چیشو در نظر میگیره بعد قیمت میده. اینو دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا تو بازار قیمتش معلومه، این آقا داره از اون قیمت معلوم بازار خبر میده. نه، کارشناسه و به عنوان کارشناس داره چکار میکنه؟ قیمت رو عرض کنم به ما میگه. ایشون میفرماد در این مورد دوم که همون در واقع خبره و کارشناسه، علاوه بر صفات شاهد، یعنی اون عدالت و اخبار عن حس و تعدد و همثال اینها، نیاز به خبرویت هم داره. یعنی یه زیاده معرفت نسبت به دیگر مردم باید داشته باشه تا بتونه این قیمت رو به ما بده، یعنی خبرویت میخواد. یه مدل سومی هم داریم. این مدل سوم دیگه چیه؟ دقت کنید، این مدل سوم اینه: گاهی قیمت کالا در بازار معلومه. خوب عرضم رو دقت کنید که از نوع اول و دوم جدا بشه. قیمت کالا در بازار معلومه، اما بسته به ویژگی های مبی قیمتش فرق میکنه ها؟ و ما کالا رو میبریم پیش این کارشناس و خبره که معلوم کنه که این شی کدوم یکی از اون ویژگی ها رو داره. مثلا اگر یک کالای 5 نوعه، قیمت این 5 نوع تو بازار معلومه ها، یعنی اگه معلوم بشه از نوع اول قیمتش معلوم، اگه معلوم بشه از نوع دوم قیمتش تو بازار معلومه، معلوم بشه نوع سوم قیمتش تو بازار معلومه. اما ما که کارشناس نیستیم نمیتونیم تشخیص بدیم که این نوع اوله یا دومه یا سومه.
نمیدونه
بیاجه هاشمی مثلا یا آباری کلا. کارشناس میاد چی کار میکنه؟ کارشناس میاد نوعش رو تشخیص میده، نوع که تشخیص شد بر اساس قیمت بازار به شما قیمت میده. یعنی از یک جهت کارشناسی و خبرویت کرده، اما از یه جهت هم
نکرده.
حالا مثلا مثال روشنش که تو بازارم الان عرض کنم وجود داره، مثلا عیار طلاست. مثلا شما یه طلای دستت داره، نمیدونی این طلا 24 عیار یا 18 عیاره، نمیدونید 18 عیاره یا مثلا 17 عیاره ها؟ من و شما نمیتونیم تشخیص بدیم، اما طلای 18 عیار تو بازار قیمتش معلومه، طلای 24 عیار قیمتش تو بازار معلومه، طلای 17 عیار تو بازار قیمتش معلومه، اینا همه قیمتش معلومه. فقط اون طلا فروشی که این کار است به شما میگه این عیارش چنده. عیارو که تشخیص داد و مشخص کرد، طبیعتاً قیمتش تو بازار معلومه و او در میاد. اینم میشه مدل سوم. ایشون میفرماد مورد اول، دقت کنید، و مورد سوم در واقع مقوم نیست. یعنی این آقایی که داره قیمت به ما میده مقوم نیست، یعنی قیمت نمیگذاره. چرا؟ چون قیمتش تو بازار
معلومه،
فعل واقع معلومه، و این شخص اون قیمت رو فقط به ما اعلام میکنه. ولذا ایشون میفرماد مراد از مقومی که ما میگیم تو این بس اون دومی است که واقعا قیمت داره میده به ما. بعد میفرماید که ما سه نوع مقوم رو ذکر کردیم. این سه نوعی که ذکر کردیم، سه نوع مثلا مقوم بود، گرچه مقوم اساسی که محل بحث ما بود گفتیم دومیه. حالا ایشون میفرماید که از هر این است که این سه نوع تفاوتی از حیث اعتبار شروط قبول ندارن. یعنی چی؟ یعنی اگر عدالت شرطه تو هر سه شرطه، اگر تعدد شرطه تو هر سه شرطه، اگر اخبار عن حسن شرطه تو هر سه شرطه. گرچه دوستان من خیلی نمیفهمم این مورد دوم رو ایشون چرا میگه اخبار عن حسن هم تو شرطه. مورد دوم که کارشناس کارشناس بود دیگه، خبره بود. اخبار عن اصلا مورد دومی، اصلا مورد دومی اخبار نمی کنه که ما بگیم اخبارش عن حسن یا عن حسن. البته شاید اخبار عن حسن بگن ها، اما بالاخره هرچی از حدسه، اخبار از حس نیست. اما ایشون به طور مطلق میگه شرایط مشترکه. دقت میکنید؟ گرچه در غیر نوع اول که شهادت بود، یعنی نوع دوم و سوم، بعضیا خواستن بگن که یه نفرم بیاد اخبار بکنه تو مورد دوم و سوم کفایت میکنه. حالا تو اولی چون اسم شهادت میاد روش، تو شهادت دلیل خاص داریم که تعدد لازمه، اما تو دومی و سومیشون میفهمد احتمال داره بگیم یه دونه باشه کفایت میکنه. حالا یه دونه باشه از چه باب کفایت میکنه؟ ممکنه بگیم که از این بابه که اگر ما تعدد رو بخوایم در این موارد شرط بدونیم حرج پیش میاد. میدونید خصوصا تو کارشناسی که قیمت بازار رو به ما خبر نمیده، کارشناسی میکنه، شما پیش 10 تا کارشناس ببرید 10 جور قیمت میدن. یعنی این اتحاد نظر توی کارشناسی های اینجوری معمولا کم پیش میاد که معارض نداشته باشه. لذا ایشون میفرماد از باب حرج بگیم یه دونه کافیه. ممکنه بگیم نه، کار به حرج نداریم، از این باب بگیم کفایت میکنه که زن کفایت میکنه با
به خاطر انسداد باب علم تو اینجور موارد. یعنی چون ما نمیتوانیم به قیمت کارشناسی علمن برسیم، هر جا ما علم برامون راهش بسته بود چه کار میکنیم؟ میریم سراغ زن، از باب انسداد باب علم میریم سراغ زن و میگیم مطلق زن تو اینجور موارد حجت و با یک کارشناس خبره هم این زن برای ما ایجاد میشه. اینم مورد دوم. تو این مورد دوم ممکنه یک کسی بگه خب اگر باب علم بسته است ما زن رو هم قبول نکنیم، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ اصل براءت ذمه بایه از مازاد و بگیم اقل رو که بده کفایت میکنه. ببینید دعوا سر چیه؟ دعوا سر این است که بایه باید مثلا اقل رو بده یا اکثر رو بده دیگه. ها؟ بگیم نسبت به مازاد از اقل ما اصل براءت ذمه بایه رو داریم و اصل براءت ذمه از بایه میگه اقل رو که بدیم کفایت میکنه. جناب شیخ میفرماد خب اینجوری اخذ به اقل تو بسیاری از موارد باعث تضییع حق آقای مشتری میشه. یعنی شما همیشه بخوای به طرف آقای بایه قش بکنی، این معناش این است که همیشه انگار اون طرف میچربه، همیشه آقای مشتری ضرر میکنه چون همیشه میگه شما اقل رو بده. لذا ایشون این رو هم نمیپسنده. احتمالم داره ما بگیم اکتفاء به واحد میکنیم به دلیل عموم ادله حجیت قبول قول عادل، یعنی عموم ادله حجیت خبر واحد و فقط صورتی که از قبیل شهادت است خارج، اونم به دلیل اون روایاتی که در بحث شهادت داریم. یه نکته نهایی هم باقیمون عرض میکنم براتون، دو صفحه باید بخونم ها، مطلب ساده است. اینو داریم مسئلتون یو عرفال عرش به معرفت قیمت صحیح و معیب، شناخته می شود عرش به واسطه معرفت قیمت صحیح و معیب. خب برای چی یو عرفال عرش؟ عرض کنم به این معرفت لیو عرف التفاوت بینهما، یعنی ما اگر می خواهیم معرفت پیدا کنیم به قیمت صحیح و معیب می خواهیم تفاوت بین این دوتا رو در بیاریم. خب بعد تفاوت رو در آوردیم چی بشه؟ میگه فیؤخذ من البائع به نسبت ذلک التفاوت. به نسبت ذلک التفاوت یعنی به نسبت از ثمن المسما که بتونیم اخذ بکنیم. و اذا لم تكن القیمت معلومه، اگر قیمت تو بازار معلوم نیست فلا بد من الرجوع الى العارف بها، این باید بریم سراغ عارف و قیمت رو در بیاریم. اینجا ایشون وارد میشه سه نوع عارف به قیمت رو بیان میکنه. این و هو قد یخبر، کنارش بنویسید نوع اول، سر پاراگراف بعدی و قد یخبر نوع دوم، باز سر پاراگراف بعدی و قد یخبر نوع سوم. و هو قد یخبر عن القیمت المتعارفه المعلومه المضبوطه عند اهل البلد او اهل الخبره منهم لهذا البيت. گاهی این عارف، خبر رو بزنید به عارف، خبر میدهد از قیمت متعارفی که معلوم است و مضبوط است. مثل امروزا قیمت طلا هر روز معلومه، هر روز معلومه، یعنی هر روز شما یه سایت سر بزنید قیمت در میاد، هر طلا فروشی هم تو کل کشور زنگ بزنید همون قیمت رو به شما میده. قیمت واحده، قیمت متعارف معلومه مضبوط عند اهل البلد یا عند اهل الخبره، خبره منهم یعنی خبره من اهل البلد. لهذا البيت، لهذا البيت قید برای القیمت متعارف است، یعنی قیمت متعارفه معلومه مضبوطه برای این مبیع معین معلومه. یا لمثله فی صفات المقصوده، یا برای این مبیع شخصی یا برای امثال این مبیع. لمثله یعنی مثل این مبیع، تو چی مثل اینه؟ تو صفات مقصوده. خب این معلومه، کمن یخبر به ان هذه الهنته او مثلها یباع فی السوق بکذا. کارشناس نیستا، الان از بازار اومده شما ازش میپرسی آقا این مثلا گندم تو بازار الان قیمت چقدر بود؟ میگه آقا من اونجا دیدم اتکت زده بود مثلا فرض کنید کیلو 1000 تومان. این خبر میده فقط به شما و هذا داخل فی الشهاده، این داخل در شهادت. یعتبر فیها، در این شهادت جمیع و ما یعتبر فی الشهاده علی سایر المحسوسات من العداله اخبار عن الحس و التعدد. میدونید شهادت هم باید شاهد عادل باشه، هم باید اخبارش از روی حس باشه حدس نباشه، هم باید متعدد باشه، یعنی دو تا شاهد مثلا عادل مرد باشه. وقد یخبر عن نظرهی و حدسهی، گای عارف خبر میده از روی رأیش، حدسش، من جهت کثرت ممارستهی اشباه هازشی، به خاطر کثرت ممارست این آقای مخبر با اشباه این شی. یعنی شما گای ماشین رو میبرید در مغازه‌ای که مثلا این کار از طرف ازت میپرسه آقا مثلا این رنگ داره یا نه، یا یه نگاهی میکنه خودش میفهمه که این رنگ داره یا نه، میگه کاپوتو بزن بالا، شما موتورشو بهش نشون میدی، یه نگاه به لاستیک ها میکنه، میگه آقا این قیمتش مثلا فرض کنید 7500. گاهی اینقدرم دقیق میزنن تو خالا، شما 10 تا مغازه هم که ببری با 50 تا 100 تا بالا پایین همشو میبینی یه قیمت میدن، تو یه رنج قیمته. حالا دقیق یکی هم نیستا، چون کم پیش میاد اینجوری، اما تو یه رنج قیمته. خب اینجا دیگه طرف از بس عرض کنم خدمت شما این کار است دیگه، از بس ممارست داشته این قیمت رو میتونه در بیاره. و الم یتفق اطلاعه علی مقدار رغبت الناس فی امثاله، ولو این آقا عرض کنم اتفاق نیفتاده براش اطلاع او از مقدار رغبت مردم در امثال این، عرض کنم خدمت شما این در امثال این ما، یعنی قیمت بازار رو هم خبر نداره ها، یعنی بهش بگی آقا این تو بازار چجوریه، میگه من بازار الان امروز خبر ندارم، اما نظر من اینه. یعنی اتفاقا چه بسا بازارم میاد قیمتشو از این میگیره، یه وقتای این خودش تو بازار اصلا تأثیر داره. و هازا یحتاج الی صفات سابقه، این مدل از عارف به قیمت احتیاج به اون صفات سابقه داره. احتیاج به اون صفات سابقه داره ظاهرش چیه؟ یعنی هم عدالت، هم اخبار عن الحس، هم تعدد. و حالی که این صفات سابقه نمیتونه اخبار از حس رو شامل بشه، حالا تعدد رو هم شامل بشه اخبار از حس معنا نداره، چون اینجا اخبارش اخبار عن حدسن هست. و علاوه بر صفات سابقه زیادت المعرفه و الخبره به هازل جنس، یعنی باید معرفت و خبرویت، این خبره یعنی آگاهی، زیاده معرفت و خبرویت به این جنس داشته باشه، ولی هر کی نمیتونی همچه حدسایی بزنه. و یقال له به هازل اعتبار، و گفته میشود به این عارف به این اعتبار زیادت معرفت و خبرویت، به هازل اعتبار یعنی به این اعتباری که زیاده معرفت داره، بهش میگن اهل خبره. وقد یخبر عن قیمته به اعتبار خصوصیات فی المبی. آقا خبره درسته یا خبره؟ ظاهرن هر جفتش درسته. من لغتم مراجعه کردم، اولا خود خبره به معنی کارشناس تو لغت عربی من خیلی پیدا نکردم. خبره و خبره هر دو رو به معنی مستری آورده ها، اما خبره و خبره به معنی کارشناس، یعنی به معنی این شخصی که خبرویت دارد که معنای وصفی داشته باشه، من ندیدم، حالا دنبال بکنید. اما مثل لغت فارسی مثلا عمید داره، این رو فرهنگ عمید هم خبره گفته هم خبره گفته به معنای کارشناس، به معنای کارشناس هر دو رو آورده.
الان معنی اهل کارشناسی
هم همینطوره، تو این عبارت همینطوره، اما لابلای عبارات ایشون انگار در میاد یه مواردی که خبره و خبره رو به معنای خود کارشناس هم به کار برده. حالا اینجا قبول دارم این عبارت همینطوره که شما میفرمایید. وقد یخبر این عارف عن قیمته به اعتبار خصوصیات فی المبیع یعرفها هذا المخبر، این آقای عارف خبر از قیمت میده به اعتبار خصوصیاتی که در مبیعه، که این خصوصیات رو کی میشناسه؟ این مخبر میشناسه. مع کون قیمته علی تقدیر العلم بالخصوصیات واضحه، یعنی شما رفتید تو سایت میگه آقا طلای 24 عیار قیمتش اینقدره، 18 عیار قیمتش اینقدره، 17 عیار قیمتش اینقدره، مثلا 12 عیار هم قیمتش اینقدره، قیمت ها معلومه، اما شما نمیدونی این طلات کدوم یکیه. کسان العارف به اصناف الذهب والفضه من حیث الجوده والرداءه مع کون قیمت الجید والردی محفوظه عند الناس معروفه بینهم. فقوله، وقتی این کارشناس میگه هازا قیمت او کذا، یعنی چی؟ یعنی وقتی قیمت 24 عیار رو میذاره روش معناش چیه؟ یرید بهی انه من جنس قیمته کذا، یعنی این از جنس اون 24 عیاره که قیمتش اینقدر او معلومه. و هازا فی الحقیقه لا یدخل فی المقوم و کذا القسم الاول، قسم الاول، قسم اول و این قسم سوم هیچ کدوم مقوم نیستن، چون قیمتش معلومه. فمرادهم بالمقدمه هو ثانی، تمام شد. مطلب بعدی، لکن الازهر عدم التفرق بین الاقسام من حیث اعتبار شروط القبول. ببینید این که میگه عدم تفرقه بین اقسام از حیث اعتبار شروط قبول، یعنی شروط قبولی که ما گفتیم عدالت، اخبار عن حس، تعدد، اینا همه تو همش وجود داره ها. و حالا که ما عرض کردیم تو اون اخبار عن حس تو دومی ما باش مشکل داریم، البته و ان احتمل فی غیر الاول علی اکتفا بالواحد، یعنی تو دومی و سومی ممکنه بگیم تعدد شرط نیست، تو اولی چون شهادت تعدد میخواد، اما تو دومی و سومی نه، عرض کنم خدمت شما اکتفا به واحد هم ممکنه بکنه. حالا یه کسی سوال میکنه چرا تو دومی و سومی شما میگید اکتفا به واحد کافیه، میتونیم بکنیم؟ سه تا احتمال میده، اما و اما و اما، اون دوتا اما سر پاراگرافای بعدی رو هم بهش توجه بکنید. اما للزوم الحرج لو اعتبرت تعدد، یا به خاطر این است که حرج پیش میاد اگر شما تعدد رو شرط بکنید. ببینید آقا تعدد تو اخبار کاری نداره ها، یعنی اگر قیمت معلومه تو بازار، شما دنبال دو نفر میگردی که از اون قیمت بهت خبر بدن، این راحت در میاد، تعدد حرج هم ایجاد نمیکنه. اما اگر کارشناس بخواد نظر کارشناسی بده و قیمت بگذاره، کمتر پیش میاد که کارشناسا همه نظرشون نظر واحد باشه، یعنی وقتی میخواد رأی و حدس بزنه، حدس اصلا ملازمه با اینه که معمولا یه تفاوت‌هایی با کارشناس‌های دیگه روی این حساب میگه، بگیم آقا حرج پیش میاد اگر شما تعدد رو عرض کنم خدمت شما، چه بسا تو بحث انتخاب اعلم هم، یعنی تشخیص اعلم هم در خصوصا فی زمان نهازا همین حرف رو یه کسی بزنه، بگه آقا عرض کنم خدمت شما، این که شما میخوای اعلم رو میگید دوتا شاهد عادل بیان شهادت بدن که این آقا اعلمه، حالا اگه از باب شهادت بتونیم خارجش بکنیم، بگیم واقعا الان حرجه، یعنی شما دست میگذاری روی فلان آقا، میبینید یه عده موافقن اما یه عده مخالفن با اعلمیت این آقا، باز دست میذاری روی، یعنی همش خیلی وقتا معارض هم داره، یعنی هر دوتایی که شما پیدا میکنیم یعنی معارضی هم داره، مگر شهرتی پیدا کنه که از باب شهرت مثلا، و الا اگر به بحث عرض کنم اخبارای اینجوری برسه، چه بسا یه کسی بگه اینجا هم حرج پیش میاد.
مورد خاطر قیمت مثلا بعد اهل خرد پولم میگیرن، مثلا الان اینجوریه، مثلا شما به پیش یه نفر ماشین قیمت کنید، بعد ازش میگن باید پول بدید.
خب
مگه تعدد پیش بیاد دوباره باید پول بدید؟
یعنی حرج از این باب باشه؟
باشه.
نه، اون قیمت مگه چقدر میشه اگه دو تا کارشناس دو تا 10 تومن بخوای بهشون بدی مثلا قیمت بکنه، خصوصا اگه کالا کالایی باشه که آره. و اما لاعتبار زنفی مثل ذلك، دومین جهتی که ممکنه ما سبب بشه بگیم اکتفاء به واحد، عرض کنم خدمت شما، به خاطر این باشه که بگیم اعتبار داره زن تو این جور موارد، یعنی تو این موارد قیمت گذاری ها بگیم زن کافیه. این موارد قیمت گذاری چیه؟ ممن صد فیه باب العلم، از اون مواردی که منصد دست درش باب علم، و یلزم من طرح قول العادل الواحد و العقص بالعقل. این یلزم چه سوالی رو میخواد پاسخ بده؟ ببینید ممکنه یه کسی بگه آقا خب شما بگید علم منصد راهش، زن نم ما بهش عمل نمی کنیم، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اصل براءت ذمه بایه از مقدار زائد و میگیم اقل رو بده آقای بایه به مشتری کافیه. ایشون میگه نه خیر، مشکل داره. یلزم من طرح قول العادل الواحد، طرح قول عادل واحد یعنی طرح قول عادل واحد یعنی طرح زن، یعنی اگر علم که به وجود نمیاد، شما قول عادل واحدم که زن ناوره اونم بخوای بذاری کنار، ولی عقص بالعقل بخوای عقص به عقل بکنیم، چرا عقص به عقل بکنی؟ لأصالت براءت ذمه البائع از اون مقدار زائد. خب اگر بخوای این کارو بکنی، یلزم تضییع، این تضییع فاعل یلزمه، تضییع حق مشتری فی اکثر المقامات، این تو خیلی از موارد، یعنی همیشه انگار شما از جهت قیمتی یا طرف آقای بایع قش کردی، همیشه آقای مشتری عرض کنم از جهت قیمتی به ضررش تمام میشه. اینم احتمال دوم. و اما لعموم ما دل علی قبول قول العادل، ممکنم هست بریم سراغ ادله حجیت خبر واحد، آقایون ادله قبول قول واحد یعنی همون ادله حجیت خبر واحد، که خرج منه ما کان من قبیل الشهاده کالقسم الاول، فقط موردی از این ادله حجیت خبر واحد خارج میشه که شهادت باشه، که این میشه قسم اول. دون ما کان من قبیل الفتوا کالثانی، اما اونی که از قبیل فتواست از قبیل شهادت نیست، مثل مورد دوم، اونا خارج نیستن از این ادله حجیت قبول قول عادل. چرا؟ لکونه ناشئن عن حدس و اجتهاد و تتبع الاشباه و الانظار و قیاسه، قیاس تتبع اجتهاد همش عطف به حدسه. یعنی این فتوا، این عرض کنم حدس، از خواهی میکنم، این اخبار از قیمت که این تو قسم دوم داریم، این ثانی ناشیست، این اخبار از حدس، اجتهاد، تتبع اشباه و انظار و قیاس این عرض کنم خدمت شما کالا علیها، یعنی بر اون اشباه و انظار، یعنی این قیاس میکنه بر اشباه و انظارش قیمت به شما میده. حتی انهو یحکم لعجل ذالک به انهو ینبغی ان یبذل به ازائهی کذا و کذا، تا این که این آقای عرض کنم مقدم حکم میکنه به خاطر همین حدس و تتبع و اجتهاد و قیاس به اشباه و نظائر، حکم میکنه به خاطر اینها به انهو ینبغی ان یبذل به ازائهی کذا و کذا، و الم یوجد راغب یبذل له ذلک، ولو راغبی مشتریم که بخواد بذل بکنه به این آقای برای این کالا، این قیمت رو، قیمت که این آقا گذاشته، مقداری که مقدم تعیین کرده، راغبی هم پیدا نمیشه که به این قیمت بخره، اما قیمت رو به شما میده. آخرین مصرف که من از خارج عرض نکردم که فقط خوندنیه، بله؟ بله دیگه، بله، این بر اساس همون احتماله، چون قبل از احتمال ایشون از هر عدم تفرقه گفت، اونو به عنوان احتمال مطرح کرد، ظاهرا فتوایشون عدم تفرقه است، یعنی ایشون تعدد رو اینجا هم لازم میدونه. نه آره. البته میدونید لزوم حرج حتی گاهی زمان تا زمان هم متفاوته، ما نمیتونیم مطلق حکم بکنیم، یه وقتایی واقعا حرج هست، و ممکنه توی یه زمانی مثلا توی سیستم اقتصادی حرج نباشه، توی یه سیستم اقتصادی دیگری حرج باشه، فرق میکنه مواردش. ثم لو تعذر معرفت القیمه، حالا اگر معرفت قیمت متعذر شد، حالا یا لفقد اهل الخبره او توقف اهل خبره، توقف یعنی این که میری پیش اهل خبره میگن آقا ما نمیدونیم، یا نه مثلا مثل امروز میترسن قیمت دلار رو مثلا مطرح بکنن به هر دلیلی، آیا اینجا ما چه کار کنیم؟ میگه ففی کفایت زن، آیا ما به زن اکتفا کنیم که کجا گفتیم این رو؟ تو اون امای دوم میگفتیم لاعتبار زن، اول اخذ بالعقل که تو آخر همون امای دوم گفتیم تو جواب یلزم، ال اخذ بالعقل وجهان، در واقع همون اختلافی که ما تو امای دوم آوردیم، اینجا ایشون میفرماید همون اختلاف اینجا وجود داره، دو تا وجه وجود داره، البته یه احتمال سومی هم وجود داره، و یحتمل ضعیفا الاخذ بالاکثر، یعنی ممکنه ما قیمت بالاتر رو حساب کنیم، رو چه حساب؟ لعدم العلم به تدارک العیب المضمون الا بهی، به خاطر اینکه ما علم پیدا نمی کنیم به تدارک و جبران عیب مورد زمان آقای بایه مگر به همین مقدار اکثر. در واقع اونی که میگه ما عقل رو بگیریم میره سراغ چی؟ اصل براءت ذمه بایه از مازاد، یعنی براءتی میشه. اونی که میگه ما بریم سراغ اکثر، احتیاطی میشه. چی میگه؟ میگه شغل ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میخواد، یعنی همین دیگه، عدم علم به تدارک عیب، عیبی که قطعا مورد زمانه، با این عقل تدارک نمیشه، باید با اکثر تدارک بشه. خب اینجا ما باید براءتی بشیم یا احتیاطی؟
براءت.
اصول چی میگه؟
براءت.
چرا؟
چون نمیدونه چقدر، یعنی به اون مقداری که شغل ذمه حاضر یقینی حاضر شده، شما باید فراغ ذمه حاضر،
عقل و اکثر علمیش اینه، اگر عقل و اکثرمون استقلالیه نه ارتباطی، اگر عقل و اکثر ارتباطی بود اونجا آقایون احتیاطی میشن، چون ارتباط داره با هم. اما چون بحث مالی است، اقل اکثرش ارتباطیه، یعنی تو قسمت اقل ما یقین داریم، تو مازاد بر او در واقع شکمون شک بدویه، یعنی انحلال پیدا میکنه این شک ما به یقین و شک بدوی. یعنی این در واقع ظنی که ما داریم، احتمالی که میدیم، یه طرفش یقین اون قسمت اقل، مازادش میشه شک بدوی. شک بدوی هم که شد طبیعتاً براعتی میشن آقایون. حالا اینو میگیم، این وسط که شما میگید مال وقتیست که دوتا قیمت بدن به ما وسط داشته باشه، که این حالا تو بحث بعدی الان میگیم تعارض مقومین همین. اما اینجا بحث سر این نیست که دو نفر دوتا قیمت دادن، چون میگه معرفت قیمت متعذره یه چیزی حدس بزنیم. آره اون اقل و اکثر شما باید چرا؟
نه
بله، اما نه از باب خبر مخبر.
بله.
تعارض مقومین نیست. ببینید یه وقت شما میگید آقا این کالا حداقل 10 تومن میارزه، پر پرش هم 50 تومنه، این میشه اقل و اکثر. اما یه وقت دو تا کارشناس اومدن قیمت گذاشتن، یکی میگه 30 تومن، یکی میگه 35 تومن. این فعلا ما بحث تعارض نیست، اینه که الان بحث کردیم. تو بحث تعارض الان میگیم، حالا تو بحث تعارض این حرف زدن. خب مسئله بعدی، ببینید دوستان، اگر مقدم ها تعارض بکنن چند تا احتمال ایشون مطرح میکنه. این که میگیم تعارض بکنن، ببینید دقت بکنید، ما عرضمون کجاست؟ ما عرضمون اونجاییست، خوب عرضم رو دقت بکنید، ما عرضمون اونجاییست که یک مقوم بر اساس قیمتی که میده، عرشی که از اون قیمتی این مقوم در میاد یه مبلغی بشه، مثلا بشه 10 درهم، کارشناس دوم بیانیه دوم میاد یه قیمتی رو تعیین میکنه برای صحیح و معیب که عرشش میشه مثلا 6 درهم. عرش یکی بر اساس قیمتی که این آقا داده میشه 10 درهم، عرشش میشه 10 درهم، بر اساس قیمتی که بیانیه دوم داده میشه مثلا 6 درهم. اینجا چند تا احتمال، 6 تا احتمال تو کتابتون مطرح شده. احتمال اول این است که ما بگیم بیانیه اقل رو مقدم میکنیم، یعنی اونه که میگه 6 درهم عرش. چرا؟ همین استصحاب براءت ذمه بایه از مقدار زائد. یعنی ما نمیدونیم آقای بایه 10 درهم بده کار کمکم کنید یا 6 درهم، نمیدونیم این رو. اینجا میگیم اصل براءت ذمه بایه از مقدار زائده. دوم، احتمال دوم این است که ما بیانیه اکثر رو مقدم کنیم. چطور بیانیه اکثر رو مقدم کنیم؟ ببینید ایشون چجوری بیان میکنه. میگه به خاطر اینکه بیانیه اکثر مثبته، این مثبت اصل مثبت نیستا، دقت کنید عرضم رو. ببینید توی بحث‌های قضایی اگر عرض کنم امر دائر بشه بین این که یک کسی بگه آقا این آقا عادله، اون یکی دیگه بگه نه خیلی آقا فاسقه، شهادت به عدالت یا فسق بده، کدومی که مقدمه؟ حرف جارح مقدمه یا حرف اونی که چرا؟ عادل در واقع عدم اطلاع خودش رو از معصیت کبیره این آقا مثلا داره میگه، نمیگه که من صبح تا شب چارچشمی با چشم باز بدونه که بخوابم مواظبی هستم گناه نکنه که، ها؟ اون میگه آقا من از این گناهی ندیدم، اما جاره میگه من دیدم، طبیعتا جاره حرفش مقدمه. در ما نحنفیم انگار این آقا ها، این آقایی که احتمال دوم رو داده میگه بیانیه اکثر مقدمه، میگه کارشناسی که میاد قیمت بالاتر رو میگه به اون مازاد رسیده، اونی که میاد قیمت اقل رو میگه به مازاد
نرسیده،
اظهار بی اطلاعی میکنه از مازاد. در واقع نسبت به مقدار زائد بیانیه اکثر مثبت است، یعنی نظر به اثبات داده، اما بیانیه اقل حرفی در مورد اون نزده، گفته من به اون نرسیدم و لذا بگیم آقا مثلا این مقدمه. احتمال سوم قرعه است، لانها لكل امر مشتبه. احتمال چهارم رجوع به صلح. یعنی چه رجوع به صلح؟ یعنی این که این دوتا با هم دیگه مصالحه کنن. چرا؟ چون هر کدوم از متبایعین یه حجت شرعیه ظاهریه داره، یعنی این برای خودش بیانه داره، اون یکی هم برای خودش بیانه داره. موردم از مواردی نیست که ما بگیم عرض کنم حق رو میدیم به کسی که قسم میخوره. میدونید چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما هر دو متبایع نسبت به واقع قیمت این کالا جاهلن، مثلا قسم خوردن هم ممکن نیست که ما بخوایم با قسم مثلا بگیم ببینیم کدومشون قسم میخوره، با قسم مشکل رو حل بکنیم. لذا باید رجوع به صلح بکنیم. احتمال پنجم این است که قاضی مخیره، دلش میخواد به بیانه اقل عمل کنه، دلش میخواد به بیانه اکثر عمل کنه. دیگه وقتی اگر دلیل شرعی برای تأخیر آوردیم، نه دیگه اختیار با اونه. آره، اگر این فتوا ثابت شد، تأخیر ثابت شد، ممکنه شما تو اصلش چیز بکنید، اون بحث ترجیح بلا مرجح نیست، اصل تأخیر دلیل میخواد، اون دلیل شما باید ببینیم چیه. ششمین احتمال که نظر مبارک خود مرحوم شیخه و ایشون نسبتش هم میده به معظم علما اینه که ما جمع کنیم بین این دوتا و تقسیم بر دوش کنیم. میدونه چجوری ایشون بیان میکنه؟ خوب دقت کنید. مثلا اگر یه مقوم قیمت میکنه 10 درهم، این مقومی که داره قیمت میکنه 10 درهم، معناش چیه؟ معناش این است که هر نصف رو 5 درهم قیمت کرده. یعنی وقتی مثلا فرض کنید این کیسه برنج 10 کیلویی رو 10 درهم قیمت میکنه، معناش این است که نصفش 5 درهم، نصف دیگه 5 درهم. اون دومی که مثلا 8 درهم قیمت میکنه چی؟ معناش این است که نصفش 4 درهم، نصفش 4 درهم. ایشون میگه خب ما نصفش از اون میگیریم، نصفش هم از این. بعد میگیم چقدر؟ میگیم 9 درهم. این میشه همون معدل گیری دیگه، جمع تقسیم بر 2 میشه معدل گیری. اینجوری در واقع شما به بخشی از حرف هر دو بیانه عمل کردی، به بخشیش هم عمل نکردی. این میشه همون معدل گیری که ایشون میفرماد. یه مقدار عبارت بخونیم. مسئلتون لو تعارض المقومون فیحتمل تقدیم و بینت الاقل للاصل. این احتمال اول. 6 تا احتمال باید تحویل بگیرید از منها. این اصل چیه؟ اصل براءت ذمه بایع از مقدار زائد و بینت الاکثر. ممکنه بگیم اون مقدار اکثر باید مقدم بشه بینه اکثر. چرا؟ لانها مثبته. مثبته یعنی چی؟ یعنی این بیانه اکثر نسبت به مازاد نظر به اثبات داده، در مقابل اون اقلیه که نظر به اثبات نداده. ولذا اونی که نظر به اثبات داده ما حرفشو میپذیریم، مثل اون کسی که جرح میکنه که جرحو بر تعدیل آقایون مقدم میدونه. احتمال سوم ول قرعه لانها لکل امر مشتبه. احتمال چهارم و رجوع الی الصلح. و رجوع الی الصلح. چرا رجوع به صلح کنیم؟ میگه اولا لتشبث کل من المتبایعین، به خاطر اینکه چنگ زدن هر کدوم از متبایعین به حجت شرعیه ظاهریه، یعنی هر کدوم یه حجت شرعیه ظاهری دارن، هم این بیانه دارن هم اون. و المورد غیر قابل للحلف، ثانیا موردم قابلیت حلف نداره. یعنی یه کسی نگه آقا هر کدوم قسم خورد او رو مقدمش کنید، نه اصلا قابلیت حلف نداره. چرا؟ لجهل کل من هما نه من البینت، اینها من هما یعنی من المتبایعین، جهل دارن هر کدوم از متبایعین به واقع اینا که قیمت رو نمیدونن، کارشناس نیستن که بخوان قیمت بدن. احتمال پنجم و تخییر الحاکم. بگیم حاکم و قاضی اینجا مخیره. چرا مخیره؟ لامتناع الجمع و فقد المرجح، به خاطر اینکه جمع امتناع داره، یعنی نمیتونیم جمع کنیم بین دو بیانه و مرجح هم مفقوده. لکن الاقوا من الکل ما علیه المعظم. به نظر شیخ انصاری اقوا از همه این احتمالات پنجگانه اون احتمالی است که علیه المعظم، که در واقع میشه احتمال چندم؟ در واقع میشه احتمال ششم. حالا هم نمیومدی. من وجوب الجمع بینهما به قدر الامکان، این در واقع میشه احتمال ششم. وجوب جمع بینهما به قدر الامکان، این به قدر الامکان معناش این نیست که جاهایی که میشه جمع بکنیم جمع کنیم، اونجایی که نمیشه جمع نکنیم. ها گولتون نزنه. نه این تا جایی که میتونیم معناش نیست که یه جایی هم نمیتونیم، یعنی همه جا میتونیم ها؟ این به قدر الامکان معناش این نیست که یه جایی نمیتونیم. چرا؟ چون ایشون منظورش معدلگیریه، الان خودشم میگه لأن کل منهما حجت شرعیه، به خاطر که هر دو بیانه حجت شرعیست. فإذا تعذر العمل بهی، وقتی متعذر شد عمل به هر کدوم از دو بیانه، فی تمام مضمونهی، یعنی به تمام مضمون این دوتا ما نمیتونیم عمل بکنیم، خب وجب العمل بهی فی بعض مضمونهی، تو بعضش عمل میکنیم. حالا مثال، فإذا قومه احدهما، وقتی قیمت کرد اون کالا رو یکی از این دوتا بیانه به عشره، خب فقط قوم کلا من نصفهی به خمسه، این در واقع هر نصفه رو عرض کنم به پنج درهم مثلا فرض کنید قیمت گذاشته. و اذا قوم هل آخر، او بیانه دوم، وقتی قیمت کرد به ثمانیه، فقط قوم کلا من نصفهی به اربعه، فیعمل به کل من هما فی نصف المبیع، نه درهم در میاد. و قولهما و ان کانا متعارضین فی النصف ایزن کالکل، آن قول این دوتا بیانه اگرچه در نصف هم مثل کل متعارضه، قبول داریم، اما با اینکه عرض کنم خدمت شما در نصف متعارضه و اگر متعارض شد نتیجه چیه؟ فیلزم من مازوکر، من مازوکر یعنی تعارض در نصف، لازمه این تعارض در نصف هم چیه؟ طرح کل القولین فی النصفین، لازمش این است که ما هر دو قول رو در هر دو نصف چکار کنیم؟ کنار بزنیم. الا این که الا ان طرح قول کل منهما فی النصف مع العمل بهی فی النصف الاخر، این که ما قول هر کدوم رو تو نصف کنار بزنیم اما تو نصف دیگش عمل بکنیم، این اولا فی مقام امتثال ادله العمل بکل بینه، در مقام امتثال ادله عمل به هر کدوم از این دو بینه اولاس. از چی؟ این من دلیل عرض کنم متعلق به اولاس، اولاس من طرح کلیهما او احداهما را اصلا. ببینید آقا در واقع امر ما دائره بین چی و چیه؟ یا جفتشو بذاریم کنار، یا یکیشو کامل بگذاریم کنار به یکی کامل عمل کنیم، یا به هر کدوم تو نصف عمل کنیم. ایشون میگه به هر کدوم تو نصف عمل کنیم از اون دوتا بهتره، درست شد؟ و هازا معنا قولهم، این همون معنای قول آقایون علماست که فرمودن ان الجمع بین الدلیل و العمل به کل منهما ولو من وجهن اولا من طرح احدهما راسا، همون چیزی که تو اصولم میگن تو بحث تعارض دلیله، میگن الجمع مهما امکن اولا من الطرح. ولذا جعل فی تمهید القواعد، ولذا عرض کنم خدمت شما قرار داده در تمهید القواعد. تمهید القواعد مال مرحوم شهید ثانیه، کتابی داره ایشون به نام تمهید القواعد، تمهید القواعد الاصولیه والعربیه لتفریع قواعد الاحکام الشرعیه، مال شهید ثانی. ایشون اونجا من فروع هذه القاعده قرار داده، از فروع این قاعده چی رو قرار داده؟ از فروع این قاعده الحکمه، این الحکمه مفعول جعل است، قرار داده حکم به تنصیف را فی ما لو تعارضت البینتان، اونجایی که تعارض پیدا میکنه دو تا بینه، تو چه بحثی؟ فی دارن فی ید رجلین، یه خونه دو مرد برش ید دارن، یدعی ها کل من هما، هر کدوم از این دوتا تمام این خونه رو ادعا میکنه، اونجا هم ایشون همین حرف رو زده، گفته الجمع مهما امکن اولا منتر. بل ما نحنفی، این بل ما نحنفی چی میخواد بگه؟ یه چند سطر دیگه عرضم تمام. ببینید این بل ما نحنفی چی میخواد بگه؟ ببینید در ما نحنفی ما بحث تعارض مقومین رو داریم، یه بحث تعارضی هم داریم، تعارض در روایات، تعارض در روایات که تو باب تعادل و تراجع داریم، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، یه نماز جمعه یه روایت میگه نخیر واجب نیست، تعارض میکنه، تعارض بین دو روایت. عرض کنم ایشون میفهمد در بحث تعارض بین روایات هم، یعنی تعارض دو روایت در احکام الله، اونجا هم همین بحث الجمع مهما امکن اولا من الطرح آقایون مطرح میکنن. حالا ایشون میفهمد تعارض مقومین اولاس به مراعات این قاعده از بحث تعارض بین دو روایت در احکام الله. یعنی اگر کسی تو بحث تعارض دو روایت در احکام الله گفت الجمع و مهما امکن اولا من التعب، در ما نحنفی به طریق اولا باید این حرفو بزنه. یعنی اینجا اولویت داره به اینکه ما به این قاعده عمل بکنیم. چرا؟ چون در بحث احکام الله اینکه ما یک طرف رو اخذ بکنیم و طرف دیگر کلا بگذاریم کنار، این مثل اون این میمونه که مثلا فرض کنید جمع بین دو روایت بکنیم، یعنی تبعیض با اینکه یک طرف رو بهش عمل کنیم یک طرف رو بهش عمل نکنیم ولو تخییرن، تو این جهت هیچ تفاوتی نمیکنه، کمتر نیست از اون. چرا؟ به خاطر اینکه در هر دو ما داریم در واقع به وظیفه خودمون چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. همه این موارد برمیگرده به امتثال امر خدای متعال. ما اگر یکیشم بگیریم اون یکی دیگر رو نگیریم، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ امتثال میکنیم. اگر تبعیضم بکنیم، یعنی به بعضی این عمل کنیم و بعضی این، بازم داریم امتثال میکنیم. اونجا بحث سر امتثال امر خدای متعاله. و چه شما جمع بکنید چه جمع نکنید، یعنی به یکی از دو روایت عمل بکنی، باز دارید امتثالا این کار رو انجام میدی. اونجا این توجیه رو داره. اما در ما نحنفی تو بحث تعارض مقومن که مقام تکلیف به احقاق حق مردمه، اینجا قطعا تبعیض اولویت داره. چرا؟ چون با تبعیض بین حقوق مردم ولو فی الجمله جمع میشه. یعنی این اولاس به این که ما ضرر و لطمه رو به یک طرف بزنیم، کل حق رو بدیم به یک طرف. اینجا تبعیض بهتر قابل فهمه تا تبعیض در روایات. ولذا اگر اونجا کسی الجمع و مهما امکن اولا من از طرف پذیروف، در ما نحنفی به طریق اولا باید بپذیره. آباریکالله. بل ما نحنفی اولا به مراعات هذه القاعده. ما نحنفی یعنی تعارض مقدمه این. تو اینجا این اولاست به مراعات این قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر از اون دو دلیل متعارض فی احکام الله تعالی. این اونجایی که دو تا روایت متعارض میشن. چرا؟ خوب دقت کنید. لان الاخذ به احدهما کلیتا، این احدهما یعنی دو روایت متعارض، متعارضین، اخذ به یکی از این دو روایت متعارض به طور کامل و طرح دیگری کذالک یعنی کلیتا. فی تکالیف شرعیت الالهیه لا ینقص عن التبعیض، این کمتر از تبعیض نیست. کمتر از تبعیض یعنی چی؟ تبعیض یعنی این که به بعضی این روایت عمل کنیم به بعضی اون با جمع کردن، این کمتر از این نیست. از چه جهت کمتر از این نیست؟ من حیث مراعات حق الله سبحانه. چرا؟ لرجوع الکل الی امتثال امر الله تعالی. چه شما به یکی عمل کنی یکی رو کامل بگذاری کنار، چه تبعیض بکنید، شما تو مقام چی هستی؟ امتثال، دنبال امتثال هستی. یعنی اگه وظیفت اون باشه امتثال کردی، اگه وظیفتم این باشه امتثال کردی. پس اونجا از جهت امتثال تبعیض با این که یک طرف رو عمل کنی تفاوتی نداره. حالا چون دلیل داریم که جمع باید بکنیم، جمع میکنیم مثلا، به خلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس. اما در ما نحنفی بحث سر احقاق حق مردم، فان فی التبعیض جمعا بین حقوق الناس و مراعاتا للجميع ولو فی الجمله. در ما نحنفی بحث‌های مالی شما داری حق مردم رو مراعات میکنی، ولذا اینجا تبعیض راحت تر پذیرفتنی است. ولعل هذا روح، شاید به خاطر همین جهت که تبعیض در بحث حق الناس عرض کنم راحت تر پذیرفته میشه، این هو صرفی عدم تخییر الحاکم عند تعارض اسباب حقوق الناس فی شیء من موارد الفقه. هیچ جای فقه شما نمیبینید تو بحث اسباب حقوق مردم وقتی تعارض میکنه بگن آقا حاکم مخیره. ولذا این قول به احتمالی هم که صفحه پیش ما دادیم که تخییر الحاکم، اونم ایشون همینجا چیکارش کرد؟ تضعیفش کرد. میخواد بگه اون قول درستی نیست. احدی این رو نپذیرفته. در جایی از موارد فقه نداریم که توی حق مردم و مال مردم بگیم حاکم مخیره که هر کار دلش میخواد بکنه. ولذا دوستان تو بحث عرض کنم مشخص کردن خمس مردم، این جهت خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. ما کسانی که تعیین خمس میکنن گاهی خیلی با هم دیگه متفاوتن. بعضی هاشون احتیاطی عمل میکنن، بعضی هاشون براعتی عمل میکنن. لذا طرف میگه من برم پیش این آقا بهتره برام تا برم پیش این آقا. خب در حالی که ما البته حالا هر کسی نظر خودش، اما ما باید توجه بکنیم که قضیه خمس و تعیین خمس مردم قضیه دو طرفه است. یعنی این طرفی بیفته حق الله از بین میره، حق سادات و سهم امام از بین میره، اون طرفی بیفته حق این آقا از بین میره. لذا آخرش تو اینجور موارد بگه آقا این چیزی که من میفهمم شما اگه کم و زیاد میشه باید حلال کنید. که لذا من خودم معمولا سعی میکنم از گیر این کار در برم، میترسم واقعا دیگه، مگر یه کسی راه و چاره نداشته باشه بخواد براش انجام بدیم. اما تا میشه آدم اینا رو باید بفرسته سراغ کسانی که
آخر دعوانا الحمدلله.